подключи найфон, не сдохни. Хоч. طرحواره دیگه ای که از سکس وجود دارم توی بودم طرحواره یه سکس قدرت رقابتیه. در این طرحواره یه آدم در واقع یک مرد استاندارد یا یک زن استاندارد تو ذهنشه در سکس که تلاش داره برای رسیدن به اون، یعنی یه جوری داره با خودش مسابقه میده. و این با خودش مسابقه دادن پارادوکسه و نه تنها باعث بهبود سکس نخواهد شد که باعث به هم خوردن سکس خواهد شد. این یه حالت. حالت دیگه که در سکس برای آدم ها مشکل ایجاد میکنه این است که سکس با چیزهای ناخوشایند شرطی میشه. یعنی سکس شرطی شده با در واقع ایونت ها، حوادث و وقایع ناخوشایند. بنابراین آدم نمیداند چرا، اما به دلیل شرطی شدن سکس با وقایع ناخوشایند این آدم نسبت به سکس احساس خوبی نداره یا عملکرد خوبی نداره. یعنی فرض کنید این آدمی که در یک حالت ترس، چون اینو قدرت و ترس روی یک سکت هست، هر دو فایت و فلایت، یکیش وقتیست که ما مسلطیم، یکی وقتیست که ما مسلط هست. آدمی که همیشه در حال ترس سکس داشته، یعنی همون آقا خانم و آقای عقدی که برادر زنه هی در میزده میمده توی این اتاق، این حالت همه از بین رفته. یعنی الان دیگه ترسی وجود نداره، موزیکی هم میذارن و مثلا تا 5 کیلومتری هم هیچ مزاحمی مگسی چیزی هم پر نمیزنه. اما یه آدم میبینه همچنان طرحواره رقابتی و ترسی هم نداره، اما همچنان سکسش دچار مشکله. به خاطر که در مدتی که این ترس بوده سکس با ترس شرطی شده. یعنی از یک طرف همه ما آدم ها شبیه سگ کی هستیم؟ پاولوفین. نه سگای دخترای آقای اوباما، سگ پاولو. همه ما شبیه سگ پاولوفیم، یعنی اینکه دو بار سه بار چهار بار که غذا همراه با زنگ باشه دفعات بعد وقتی زنگ بزن ما بزاقمون ترشو میشه در حالی که بوی غذایی نیست. خیلی از آدم ها الان دیگه طرحواره ترس یا طرحواره قدرت ندارن، الان درگیری با جنبه فیزیولوژیک و بدنی سکس ندارن، بلکه در گذشته به نحوی ترس همراه با سکس توی ذهنشون شرطی شده، حالا با اینکه دیگه شرایطش وجود نداره اما به صورت اتوماتیک بدنشون اون شرایط رو تجربه میکنه. آقای پیش من آمده بود با این شکایت که همیشه بعد از سکس دچار استراب و سردرد میشه. سکس که تموم میشه، اورگاسم میشه، بعدش دچار استراب و ترس میشه. من شروع کردم تداعی کردن که وقتی راجع به سکس صحبت میکنی چی یادت میاد، چی یادت میاد. یه چیزی که یادش اومد این تصویر بود که پدر ایشون دو تا زن داشته، دو تا زن توی یه خونه بودن، این اتاق خانم اول، اتاق خانم دوم و این بچه هم این وسط. و وقتی میرفته اتاق این خانم سکس داشته، این خانم میفهمید الان دیگه در قفل این سکس داره اعصابش خرد میشه. اتاق این خانم که میرفته سکس داشته باز اعصاب اون خانم خرد بوده، نمیتونست اعتراض کنه چون قرارداد پذیرفته بوده و باید این قرارداد باید بوده. همونی که با اون یکی سکس داشته، اون یکی تو آشپزخونه داشته آشپزی میکرده، اما در دور کاسه میشکسته، کوزه میشکسته، لیوان از دستش میافتاده، اگر میده چه خبر بود، خب دارم ظرف میشونه، دست آدم میافته دیگه، لرزش دارم دیگه. بچه ها هم یواش یواش که بزرگ شدن بوشه میفهمیدن که اون اتاق یه خبری هست، همزمان با بوی اون در دور انفجار تو خونه. خب اینا تو ذهنشون شرطی شده. بنابراین هر وقت سکس پیدا میکنه انگار ترق و ترق شروع میشه تو ذهن، در حالی که فضا سکوته، اما در دنیای خاطراتی ترق و ترق وجود داره. خب بنابراین از نظر مسترز و جانسون، یعنی آقا و خانمی که یه جزء پایه‌گذاران سکس تراپی بودن، ویلیام مستر و ویرجینیا جانسون، از پایه‌گذاران سکس تراپی بودن، به این نتیجه رسیدن که بیشتر مسائل آدم ها وقتی دچار سکشوال دیسفانکشن هستن، یعنی عملکرد جنسی خوبی ندارن، یعنی میخوان سکس داشته باشن ولی نمیتوانن سکسی که دوست دارن داشته باشن، یا به اندازه‌ای که دوست دارن ازش لذت ندارن، یا درگیر هستن با سکسشون، یکی از این چیزهاست، یا زیادی فیزیولوژیک فکر میکنن، یا زیادی رقابتی و استانداردسازی دارن فکر میکنن، و یا شرطی شده براشون. و عملا میبینید که مثلا آدمی که فکر میکنه که مرد استاندارد این است، اگر در سکس نتواند استاندارد عمل کنه و به خودش میگه من نامردم، من بی ارزم، من ناتوانم. بعد که فکر میکنه من بی ارزم و ناتوان میشم، جدال قدرته توش تشدید میشه یا ترسه توش تشدید میشه. حالا اگر میخواد سکس داشته باشه دیگه میترسه نکنه بازم ناتوان باشم، نکنه بازم اریکشن نداشته باشم، نکنه که زود اجاکولیشن داشته باشم. عملا خود این ترس ها سیستم فایت اند فلاید رو بیشتر فعال میکنه، اتفاقا برعکس حالش بدتر میشه. بنابراین اینها اومدن به این فکر کردن که ما برای اینکه آدم ها رو سکس تراپی کنیم باید چند کار بکنیم. یکی اینکه باید سکس رو از حالت شرطی شده و آنکور شده با یک چیزهای خاصی بزنیم کنار، یعنی باید به نوعی حساسیت زدایی بکنیم. دومی که باید جنبه فیزیولوژیک سکس رو کمرنگ بکنیم. سومی که باید جنبه رقابتی سکس رو تبدیل به جنبه فان اند اینتیمیسی بکنیم. یعنی مردم برای تفریح، زن و شوهرها، پارتنرها برای تفریح با هم سکس داشته باشن و برای اینتیمیسی، نه برای انجام یک فانکشن فیزیولوژی که تخلیه کنیم خودمون رو، یا برای انجام یک وظیفه استاندارد که خب دیگه مثلا شب جمعه است و باید این وظیفه رو انجام بدیم، یا برای یک شیوهی که استاندارد شده و شرطی شده و خیلی چیزهایی دیگه. بنابراین شیوه عملی اونها این بود که می اومدن یه شرح حال مفصل جنسی از آدم ها می گرفتن که الگوی جنسیشون چجوری هست. و بعد بهشون میگفتن که اصلا ما میخواییم از الفبا دوباره سکس رو به شما چکا کنیم، یاد بدیم. شما سکس بلد نیستیم، به جایی که بگن شما مریض هستید یا مریض نیستید که این اتفاق بیفته که خیال دارم ما دوچاری بیماری سکسی هستیم، بهشون گفتن آه شما سکس بلد نیستیم بابا، من یادت میدم. این آدم یاد بگیرد که هیچ چیزی رو یاد ندارد، خیلی فرق میکنه تا خیال کنی یه بیماری داره که تا قرار درمان بشه. حالا چجوری سکس یاد من میدین؟ اول شروع میکردن با آموزش آناتومی طبیعی آدم و فیزیولوژی طبیعی آدم و بیشتر حول محور آن چیزهایی که آدم ها نمی دانستن یا نسبت بهش سوء تفاهم داشتن. حالا ممکنه در فرهنگ ما سوء تفاهم ها یا ندانستن ها با فرهنگ اونها فرق بکنه، یعنی عملا روی کردون ها که ما میخوان بگیریم این نیست که دقیقا نعل به نعل ازشون تبعیت کنیم. استراتژی اونها این بود که آن چیزهایی که مردم نمیدانستن یا اشتباه میدانستن دی ایژوکیشن و ری ایژوکیشن میکردن. ممکن در فرهنگ ما این چیزهای دیگر رو ندارن، اما اون چیزهایی که اونا در فرهنگ آمریکای مثلا 30 سال پیش وجود داشت و سوء تعبیر بود رو بهش میرسیدن. یک، مثلا سوء تعبیر ناشی از این که ابعاد پنیس، ابعاد آلت مردانه در سکس خیلی مؤثر است. یعنی یه طرحواره توی ذهن آمریکایی اون موقع بود، نمیدونه حالا ایرانی چجوری فکر می‌کنن، به من یاد بدین از آمریکا اومدن خبر ندارم. یه طرحواره تو ذهن مردم آمریکایی اون زمان بود که قاعدتا در ذهن مردم آمریکایی الان نیست، چون 40 سال پیش 35 سال پیش با الان آمریکایی‌ها خیلی فرق کرده. یه طرحواره تو ذهنشون بود که انگار همونطور که لباس باید فیت آدم باشه، اگه گشاد باشه زار میزنه، اگه تنگ باشه بدن آدم اذیت میکنه، طرحواره این بود که واژن و پنیس مثل تن و لباس میمونه، اینا باید فیت هم باشه. اگر پنیس از یه حد استاندارد کوچکتر باشد، بنابراین پارتنر جنسی لذت کافی نخواهد برد و حالش گرفته میشه و دنبال یه پنیس بزرگ میگرده. الان تو جوکای ایرانی هم هست که مثلا میگن حیوانای جنگلی رو دور هم جمع شده تا این اراده معطوف به حیات پدر ما رو در آورد دیگه، تمام کار و زندگیمون این شده که این کار رو میکنیم. نمیشه که مثلا چه کار کنیم؟ بعد سلطان جنگل گفت که آره من یکم بیرم مراقبه کنم، الهام بهم بشه بیرم چه کار کنم، بذاریم مراقبه که بهش الهام شد، اومد بود که همه کنیسا قطع کاستریشن، همه حیوانات جنگل قطع کردن و انداختن توی چالی پیش سلطان جنگل. یه مدتی گذشت، خب درسته که این نیست، ولی خیلی چیزا دیگه به هم خورده. یعنی دیگه کسی غزلش نمیاد، کسی آوازش نمیاد، کسی ساز زدنش نمیاد. مثل یه قضیه فقط این نبود، خیلی چیزای دیگه هم با قطع این از بین میرود. آمدم پیش این، گفتم آه بالاخره این مشکل پیش اومد. گفت حالا اجازه بدید من یه بار دیگه مراقبه کنم. مراقبه کنم گفت که بله، من نفهم شد که حالا اشکال نداره، میتونی برداری. گفتم خب حالا طبقانی بگو، من میتونی نمیگم شما دنبالش بیان که روش کد بزنم کی ماله کیه. این دازم وسط دیگه، هر کی مال خودش پیدا کنه. یه دفعه دیدم مرغ توی گوش خروسه داره میگه مال الاغه رو برو بخور، مال الاغه. خب این یه جوکه، بهش میخندیم، اما در کنار که بهش میخندیم یه آموزش داره میده، و به خصوص در جامعه که چیزی به نام آموزش جنسی وجود نداره. خیلی جالب بود که این خاطره رو براتون بگم، خیلی باحاله. یه روز من توی مرکز مشاوره نشستم، منشی اومد گفت که آقا خانمی اومدن میگن که ما میخوام از دکتر سوال کنیم. گفتم خب هرچی سوال هم بخواد از ما بکنه باید وقت بگیره، پول بده. گفت نه، ما میگیم فقط یه سوال میکنیم، بله یا نه میگیریم، بعد بدونیم وقت بگیریم یا وقت نگیریم. آقا خانم تلک 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 اومدن تو سلام علیکم. سلام آقای دکتر، شما اکسپرتایز جنسی انجام میدین؟ اکسپرتایز یعنی هر کار مهارتی کارشناسی. شما اکسپرتایز جنسی انجام میدین؟ گفتم که من نمیفهمم یعنی شما چی میگید. گفتم خب پس اجازه بدید ما یه ذره وقت بیشتر صرف کنیم. گفتم حالا یه چاره می‌کنم که آماده چیکار می‌کنم ببینم. دست کردن تو کیفشون رو یه نامه درآوردن، و اون نامه این بود که اینها تقریبا 7 8 سال بود که دچار ناباروری بودن. دو سه بارم آی وی اف و آی یو آر و اینا دیگه چی چی دیدین؟
زیکتو آی یو آر.
این کارا رو انجام داده بودن، بعد بچه افتاده بود یا حامله نشده بود. بالاخره فکر کرده بودن که خب دکترای اونورا بیشتر میفهمن دیگه. تمام مدارک پزشکیشون و عکساشون و نمیدونم سیستوسکوپیشون و یوتروسکوپیشون و سونوگرافیشون همه اینا رو فرستادن یه دکتر ایرانی تو فرانسه که کارش ناباروری بود که مدارک اینا رو ببینه. بعد اون نامه نوشته بود که خانم و آقای فلان، مثلا یکی از فامیلاشون فامیل اون دکتر بود، من مدارک شما رو دیدم، هیچ مشکل جسمانی پیدا نکردم، یعنی قاعدتا شما باید بتوانید باردار بشوید، ولی چیزی که آزمایش های شما خیلی کامل بود، بررسی پزشکی شما خیلی کامل بود، اما چیزی که در پرونده پزشکی شما ندیدم یک اکسپرتایز روانی بود. یعنی منظورش این بود که یه روان پزشک شما رو ندیده راجع به این قضیه. بعد اینا فکر میگن اکسپرتایز روان یه کاریه، یعنی منم مثلا یه دستگاهی دارم یه جایی فرو میکنم در میارم که اکسپرتایز روانی مثلا 50,000 تومان به حساب برسه انجام شد. حالا بریم دیگه. گفتم نه، اکسپرتایز روانی یعنی باید بیاین پیش من، حالا باید بیاین پیش من. گفتم پس شما این کار میکنید؟ گفت آره. گفت اکسپرتایز روانی، من گفتم اکسپرتایز جنسی. بعد آمد خانم الان شرح حال گرفتم، دیدم اولا این خانم آنکانسومیتد مریج داشته، یعنی مثلا 3 سال طول کشیده تا اولین سکسش رو داشته. سانن از نوجوانی فوبی بارداری داشته، یعنی تو تصویرها و طرح‌های ذهنیش میده که من تو بارداری ممکنه مسمومیت بگیرم، تشنج بگیرم، فشار خون بالا بگیرم، بمیرم. چون مثلا یکی از فامیلاشون سر زا رفته بود، یکی از فامیلاشون تو بارداری رفته، یعنی ترس از حاملگی داشته، ترس از سکس داشته، احساس مثلا کثیف شدن تو سکسش، همین چیزا رو داشته. هیچ وقت توی 5 6 سال به اورگازم نرسیده بوده، یعنی اولا لذت جنسی کامل نبرده بوده، و خب انتظار داشتن که مثلا این باردار بشن. خیلی هستن که با وجود همه این مشکلات باردار میشن، ولی از اونایی بوده که بالاخره اینقدر روانشناسی و سایکش رو جسمش تأثیر گذاشته که باردار نشده. ولی ما به این ذهنم رسید که واقعا خانم هایی که دوچار ناباروری هستن توی شهر مشهد، کسی شرح جنسی ازشون نمیگیره که شما چجوری سکس میکنین، به اورگاسم میرسین، تواتر سکستون چقدره، تو هم هیچ وقت شاید پیشنهاد میدی فقط اون باید بیاد پیشنهاد بده، همچین چیزی هست یا نه. یکی از همکارمون رزیدنت روانپزشکی خانومی بود به عنوان یک کار تحقیقاتی، رفت مرکز تخصصی ناباروری مشهد، نشست پرونده ها رو دیدن و شرح حال گرفتن، 100 تا 200 پرونده بررسی کرد، دید در هیچ کدوم از پرونده ها، هیچ کدوم از خانم دکترای متخصص زنان یک کلمه در مورد سکس این آدم ازش اگرم پرسید تو پرونده چیزی نیست. بعد قرار شد بشین خودش مثلا با 100 نفر دوباره مصاحبه کنه، از سکساشون بپرسه و پرسشون رو پر کنه، ببین خانم اگه نابالغ هستن چند درصدشون سکس رضایت بخشی دارن یا ندارن. بعد جالب بود میگفت که وقتی که من مصاحبه میکنم با خانوم ها میپرسم مثلا پوزیشن سکسیتون چه جوری هست، تواترش چقدر هست، چقدر طول میکشه، از کجا شروع میشه. بعد یکی از خانم دکترهای متخصص زنان بگو خانم دکتر خیلی چشم گوش ما رو باز میکنه. یعنی خیلی جالب بود که حتی کسی که کار تخصصش این هست، آموزش جنسی برایش یه چیز تابو هست. و من یه خانم دکتر متخصص زنانی رو دیدم که برای من گفت که از سکس حالم به هم میخوره. گفتم چرا؟ گفت که یه مریضم پیش من آمده در شرح حالی که من میگرفتم مثلا عفونت داشته چی داشته، این گفته که اورال سکس داره، یعنی گفته من مثلا آلت شوهرم رو میمکم، من از اون موقع حالم به هم میخوره. یعنی خانم دکتر بعد 7-8 سال متخصص زنان بودن اصلا نمیدونه چیزی به نام اورال سکس هم وجود داره. وقتی این تصویر رو دیده عقش گرفته و بعد خودش دچار پرابلم جنسی شده بود. خب در چنین جامعه آموزش جنسی از طریق جوک مرغ و خروس و شیر و پلنگ انجام میشه. بعد همچی باوری هست که مردم میرن اندازه میگیرن، مثلا متر میزنن، بعد میرن کتاب مثلا میخونن ارکشن مثلا باید در حال ارکشن چند سانتی متر باشد، مثلا 58 سانت او مثلا نیم سانت متر میزنن، بعد احساس ناتوانی میکنن، احساس مریضی میکنن. یا خانومه دوچاره ترسه، برای اینکه تصورش این هست که اگر سایز آناتومیک بالاتر باشه، خب شما یه لباس تنگ بپوشید چه اتفاقی میفته؟ زوری هم بخواید تنتون کنید، خب جر میخوره دیگه لباسه. این خانم تصور میکنه نزدیک ازدواج برای اولین مقاربتش یا با هر کسی که اولین مقاربته داره، تصور میکنه که اگر یه موقع سایز پنیسش از حد استاندارد بزرگتر باشه من جر میخونم. خب عملاً یه آدم پر ترسه. خب با این ترس چه اتفاقی میفته؟ سفت میشه، واژینیست پیدا میکنه. یکی از شاگردان من به صورت تخصصی تو واژینیست کار میکنه دیگه، ما تقسیم کردیم مثلا یکی واژینیسمیه از دکترا، یکی واژینیسمیه، یکی مثلا فرض کنید که هموسکسوالا رو میبینه، یکی مثلا اونا که میخاره بدنشون الکی میبینه، اینا هر کدوم میتونه این واژینیسمیا رو میبینه. من واژینیسمیا هم عمل میفرستم پیش این دو نفری که عشق واژینیسمن اینا کار کردن. بعد یکیشون آمار جمع کردیم، میگه اغلب خانم هایی که واژینیسم دارن وقتی ازشون میپرسم یه تصویر ذهنی از پنیس دارن که تصویر خیلی بزرگتر از حد واقعیه، یعنی خیلی پرتوقعه، یا ما مردان خیلی یعنی بیش از اون چیزی که هستیم بهمون حساب کرده. اینجوری نیست. من بارها گفتم از دوره کریم خان زن به این بعد تو ایران مردی رویت نشده، یعنی کلا الان در ایران ما دو تا جنس داریم، زنان و نامردان. بنابراین ما مردان نیستیم، خانم ها نباید توقع زیاد داشته باشن. بالاخره میگه اینا تصویر ذهنی که دارن یه پنیس خیلی بزرگتر از حد طبیعی است و این تصویر بهشون ترس ایجاد میکنه. بعد اولین کاری که من میکنم NLP، یعنی تصویرسازی ذهنی. حالا اینجا راجع به NLP که سرفصلمون هست راجع به صحبت میکنیم، یعنی که تصویر ذهنی یک پنیس بزرگ گنده مثل شمشیر تیز تبدیل میشود به یک اسباب بازی کوچیک مثل پستونک نرم و ناز. اولین کاری که میکنم این تصویرهای ذهنی رو من یا یک کلمه خیلی خشن براش به کار میبره، یک کلمه خیلی کارتونی فانتزی رو تو ذهنش بیاد. دیگه البته خیلی خلاق هم هستن این دوستای من، یعنی اند خلاقیت هم یک کلمات میسازن، یک تصویرهای میسازن که من میگم دمتون گرم و شما این کاری. خب آن سوال بود؟
نه، میخواستم
کامنت ببرم بودم.
یه برنامه اتفاق مستند در مستند همین که خب فرهنگ آمریکایی سکس توی جهان رو خیلی
تحت تاثیر قرار داده،
دقیقا جنیتالیای آقایان بعد و الان خیلی ها هستن توی اروپا آقایانی که تقاضا دارن که با جراحی پلاستیک پنیسش رو بزرگتر کنن. حالا چیز خیلی جالبه که برای من بود توی این توی سوئیس، یه بیمارستان سوئیسی بود، اون جراحی که این کار رو انجام میداد و خیلی با تجربه زن عرب، یه زن جراح عرب
چون ذهن شما حساس بوده به این فوکوس کرد. اگر ببینید اون 100 تا جراح یکیشون عرب بوده.
همون زن اولش تعجب کردم که یه زن جراح پلاستیکی که تخصصش تو این زمینه، لابد عرب
هست.
یعنی ما باور کنیم که عربا مردتر از ما هست، والا به امام رضا از ما نامردتر باز عربا.
آره، زن عربی توی سوئیس جرده.
خب بخواهی بگی زن عرب دیده بوده میدونسته باید چی کار کنه. خب بله، همینطور که گفتید رسانه ها تصویر سکس رو برای ما خیلی تغییر میدن. یعنی مثلا شما اگر مادرید تشریف ببرید، تمام در و دیوار پره از تبلیغات متخصصین جراحی پلاستیکی که عکس دماغ اونجا نمیندازن، عکس پستان ها و باسن خانم ها رو در دیواره، قبل از عمل، بعد از عمل. بعد این تصویرها یه جنبه اینه که میخوایم بگیم که خب بله، خانم ها توی اسپانیا خیلی دوست دارن سینه ها و باسنشون این شکلی باشه، اما یه جنبه دیگه اینه که نه، این آدم ها دارن مارکتینگ میکنن کسایی که کارشون این هست. یعنی امروز مارکتینگ، قدیم میگفتن مارکتینگ یعنی نیازهای مردم رو بشناسی بهش جواب بدی، امروز میگن مارکتینگ یعنی برای مردم نیاز ایجاد کنی بعد برش. یعنی تو انقدر بگی دماغ استاندارد یعنی این، نانسی اجرام عمل شده دماغش اینه، افسانه بایگان عمل شده دماغش اینه، اونی که عمل شده دماغش اینه، که مردم دیگه عمل دماغ برشون بشه یک کلاس و دماغ استاندارد براشون تعریف بشه. در حالی که بعضی‌ها اصلا اگه دماغشون رو تغییر بدی اصلا هیکلشون به هم میخوره اساسی. یکی از خانمای همکار ما، خودشم روانشناس، رفت عمل بینی کرد. قبل از عمل اگر ما می‌خواستیم بگیم مثلا زیباترین خانم تو این کلینیکیه، من میگفتم اون. بعد از عمل اگه من میگفتم زشت‌ترین خانم تو کلینیکی، نمیگم یا عمل دماغ برش در بود که از دور که میاد دو تا سوراخ مثلا دیده میشد. یعنی اینو کشیده بود بالا. دقیقاً جالب میگن دماغ خوکی بشه. خانو واقعا تو خوک چجوری به هم میای؟ نمیایین دیگه. خب عملا یادم نیازی به عمل نداشت، نیاز براش ایجاد شده بود. حالا اونم با تبلیغات سینه استانداردی، عرض کنم که باسن استانداردی، از یه طرف برای مردم این طرحواره ایجاد میکنن که اگه پارتنرش سینش اینجوری نیست، میگه چرا احتمال تو اینجوری نیست، برو خب عمل کن دیگه، خرجش هم من میدم مثلا. یا اینکه برای خانم نیاز ایجاد میکنه، خیال میکنه الان اگر با یه ارتباط برقرار کنه چون باسنش اون شکلی نیست ریجکتش میکنه، بنابراین میره عمل میکنه. یعنی رسانه ها خیلی از این ها رو روش تاثیر میذارن. آیه حداد عادل موقع نویسنده بود و مثلا محقق بود، یه کتابی داشت تحت عنوان برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی، بعد توش تبلیغی رو از یک مجله آمریکایی زده بود که بگه مثلا چقدر در آمریکا یعنی مردم متریالیستیک و جسمانی شدن. تبلیغ یک کارخونه جوراب بود، تو مجله نوشته بود که مردان ژاپنی با گردن زنها تحریک میشن، بعد عکس گردن یه زن ژاپنی انداخته بود. مردهای فرانسوی با سینه های زنها تحریک میشن، بعد عکس سینه های یه خانم. مردای آمریکایی با رونهای زنها تحریک، بعد عکس یه رون انداخته و گفته با جوراب های ما زیبایی ران شما تضمین میشن. حالا آیا واقعا تحقیق انجام شده مردای فرانسوی ژاپنی نه، یا اصلا خود این یک نظر سازی است؟ چون همونجوری گفتم کار اریکسونی یعنی این، یعنی خیلی وقتها ما نظر سنجی نمی کنیم، نظر سازی می کنیم. براتون مثال زدم صفحه دوم روزنامه ایران، روزنامه دولت، هر روز یک نظر سنجی اس ام اس که در واقع نظر سازیه، یعنی توش 7 8 تا تلقینه. اگر شما خیال کنید دارید نظرسنجی میکنید و نظرتون رو اعلام میکنید، در واقع سرتون کلا رفته، اونا دارن به شما نظر ایجاد میکنن. مثلا سوال این است، سوء استفاده بعضی از افراد مجهول الهویه معلوم الحال از فضای آزادی بیبدیل کشور ما منجر به چه چیز خواهد شد؟ 1. سوء استفاده اجانب و دشمنان. 2. بی حیایی دشمنان داخلی. 3. محدود شدن آزادی های مشروع. 4. همه موارد. شما اگر بخواید تو این مسابقه اس ام اس شرکت کنین و مثلا یه سکه طلا مثلا نیم رو به آزادی به شما بدن، شما با خواندن این و جواب دادن پیش فرض های سوال رو پذیرفتید، یعنی بدون این که بدانید پذیرفتید که یک آزادی بی بدیل وجود دارد، در حالی که مضحکه. 2. یک عناصر معلوم الحال مجهول الهویه میخوان آزادی رو ازش سوء استفاده کنن. اینا همه رو پذیرفتید، بعد تمام گزینه های اونا هم تلقینه، یعنی اگر یکی حرف بزنه خارجی ها سوء استفاده میکنن، داخلی ها سوء استفاده میکنن، آزادی ها مشروع ممنوع میشه. پس عملا اسمش از نظرسنجی، منتها باید روش با ماژیک خط بگیم بگیم نظرسازی دولت. یا نظرسنجی های انتخاباتی. نظرسنجی ها حاکی از این است که رأی فلانی در شهرستان ها 8 برابر رأی فلانی است. کو این نظرسنجی را آیا اطلاعات خامش رو به ما میدن؟ نه، در واقع ما وقتی 10 نفر به ما بگن رأی فلانی بیشتره، آخرش میگیم نکنه ما اشتباه کردیم دیگه. همون تست تلقین پذیری که توی کتاب های پایه روانشناسی وجود داره که 10 نفر رو تو اتاق میچینن، میشینن، مینشونن و 3 خط رو دیوار میکشن، میگن که
کی با من احمق بوده رو دیوار خط کشید؟ بایت
بورد هست برای چیه اومده کجا در اومدن؟ 3 خط میکشن، میگن مثلا کوتاه‌ترین خط کدام است؟ بعد با این 10 نفر با 9 نفرشون هماهنگی میکنن که گرچه میدونیم کوتاه‌ترین خطی هست، اما شما حالا یه ذره نزدیک‌تر مثلا، اما شما همه بگید که خط 30 کوتاه‌ترین خطه، تبانی میکنن، بعد شروع میکنن نفر یه نفرم بیخبر از همه جا قربانی اون تنش هسته، اما کدوم خط مثلا کوتاه‌تره؟ شما نگاه میکنی یه جور حق به جانب، یعنی واقعا داری چالش میکنی، بعد میگید بله مثلا 30. اون تکون میخواد میشه که میشه میخواد بگه تو کوری کچه کنترول میکنه. بعد نفر دو مثلا شما کدوم یکی؟ آیا شما در انتخاب شرکت میکنی؟ شما فکر میکنی برای خود بگه خط سی. بعد اون میگه شما. بعد نفر سرپا مثلا این پرسه خلاصه بیونی هر چی که میگذره اون بیشتر فرو میره، اون بیشتر فرو میره. بعد به نفر دهم به اون که میرسه میگه کدوم خط کوتاه‌تره؟ اون بدبخت بیچاره باور کرده که آنچه که من میبینم حتما اشتباه میبینم، این همه آدم که نمیشه غلط بکنن من یکی راست بکنم. بعد این آدم هم میگه خط سی. تحقیقات نشون داده که در سطح کلان اجتماعی 30% مردم کاملا اینجوریه، یعنی 30% رأی ها رو شما میتوانید فقط با نظرسازی جمع بکنید و 30% رأی کمی نیست، کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین آیا واقعا در مردان ژاپنی، مردان فرانسوی، مردان آمریکایی تحقیق انجام شده بود، یا این کارخانه جوراب سازی عملا آمد یه همچین نظر سازی رو کرد که جورابا بفروشه؟ اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه هر خانومی که رونش توپلی نیست احساس زشت بودن میکنه، احساس بیکفایتی جنسی میکنه، هر آقایی هم که پارتنرش رونش توپلی نیست احساس میکنه اه شانس ما اینم این شد، برو یکی بعدی بیا تا بالاخره رون توپله رو گیر بیاره، چون این ترواره رو براش ایجاد کرد. خب یعنی رسانه ها خیلی عمل کرده ما رو امروزه، همش باید 24 ساعته حواسمون جمع باشه ببینیم چه کلایی میخوان سرمون بذارن، با یوزر سیف، با نمیدونم بیسیک اینستینکت و از این ور از اون ور همه اومدن سر ما کلا بزن. بابا ما که چیزی نداریم، تو ما چی دیگه میخوای برداری که همه خب پس اولین ترواره که سوء تفاهمی که حل میکردن این بود که ابعاد پنیس در سیکس مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ برای اینکه واژن یک فضای بالقوه است، پوتنشیال اسپیس، یعنی با واژن مثل لباس های فری سایز میمونه و اندازه که لازم باشه کش میاره. بنابراین اگه کوچیک هم باشه اون حالش میبره، اگه بزرگ هم باشه اون چیکار جرد نمیخوره. این اول یادت راحت. دوم این که سکس طبیعی یک سکس پرولانگد نیست که شما خیال کنید 88 ساعت باید طول بکشه تا شما مرد باشید، یا فکر کنید پارتنرتون مرد حسابی هست و نامرد نیست. نه، سکس طبیعی به اوج لذت که بخواهد برسد حد اکثر، یعنی رنجش بین 30 ثانیه تا 3 دقیقه است. یعنی یه مرد طبیعی در اوج لذت رنج وقتی که از اوج لذت اجاکولیت میکنه 30 ثانیه تا 3 دقیقه است. پس چه کار کنم سکس طولانی تر بشه؟ میگه سکس شدت ضرب در مدت مساوی است با عدد ثابت. یعنی اگر میخوای مدتش رو زیاد کنی شدتش رو باید چه کار کنی؟ کم کنی. یعنی چی؟ یعنی نیم ساعت اول همدیگه رو ببوسین، در گوشی کنین، گوش همه گاز بگیرین، دستون موهای همدیگه بکنین، قلقلق کنین همدیگه رو، ماساژ بدین همدیگه رو، بو کنین همدیگه رو، لیس بزنین همدیگه رو، این میشه نیم ساعت. بعد نیم ساعت دوم حالا جاهای خاص همو ببوسی، جاهای خاص همو ببویی، جاهای خاص همو چه بویی جای خاص درمون قبلن این نیم ساعت دوم، بعد نیم ساعت سوم با آرامش پنتریشن انجام بدیم نیم ساعت. بله اینجوری میشه 4 ساعت طولش داد، اما اگه قصه کسی شنیدین که با نهایت شدت 8 ساعت هم طول کشیده، اون قصه دروغ بوده، حاج آقا ترابل داده میده به اون خانم. بله اینجوری بوده دیگه، خیلی اطلاعاتی با ما داده میشه به خاطر ترابل ها، فقط اون حاج خانمه نبوده، طفلگی حاج خانمای سکس ورکر. من دلم براشون میسوزه، برای اینکه همه بهشون میگن خودفروش، در حالی که ما در این دنیای زندگی میکنیم که قهرمان المپیکمون خودفروشه، هنرپیشه نامبر وانمون خودفروشه، نویسندمون خودفروشه، روزنامه‌نگارمون خودفروشه، خبرنگار ورزشیمون خودفروشه، یعنی هر کی بهش پول بیشتری بدن روزنامه میره به سمت اون، گزارش ورزشی میره به سمت اون، قهرمان ورزشی میره برای نمیدونه املاک دبی تبلیغ میکنه، اون یکی مثلا هنرپیشه میاد میگه بله منم رأی میدم. همه اینا بستگی داره که چقدر چند تا ترابل باشه. میگه رأیت چیه؟ میگه تو چقدر میگی که من رأیم چی باشه. در این دنیا مظلوم ترین خودفروشان سکس ورکرها، هم قیمتشون از بسیار از خودفروشا کمتره، 20 میلیون 300 میلیون نمیگم برای یک مثلا ترکی که میخواد ازشون زخم بشه پخش بشه، همه مردم میزنن تو سرشون که تو خودفروشی، آقا تو خودفروش نیستی که به من میگه خودفروش. به قول اون میگه که خیام چی میگه؟ شیخی به زن فاحشه گفت آمستی، هر روز به پای دگری بنشستی. گفت ای شیخ آنچه میگویی هستم، تو هر آنچه مینمایی هستی. تو خودفروش نیستی خوده. خب چی میگفتم؟ آها، خیلی از چیزا تو این دنیا اطلاعات غلطی است که به خاطر تراولا به ما داره داده میشه. بنابراین اگر قرار است که مدت سکس رو افزایش بدهید، باید شدت سکس رو کم کنید، ملایم‌تر سکس انجام بدید. طولانی بودن. 3، در یک سکس طبیعی به صورت تناسلی باید هر دو همزمان به ارگاسم برسن. بنابراین اگر این اتفاق نمیفته خیال میکنن او ما مریضیم، ما بیورژیم، ما ناتوان هستیم. باز مسترز و جانسون توضیح میدادن که آستانه تحریک ارگاسم خانم ها خیلی بالاتر آستانه آقایونه. چرا؟ که ارگان اصلی لذت تناسلی در مرد آلت تناسلی است که به صورت بلافاصله درگیر سکس میشه، در حالی که ارگان مسئول ارگاسم در زن واژن نیست که درگیر سکسه، کلیتوریسه که با یک فضا از واژن فاصله داره. حالا اگر خانم کلیتوریسش انقدر اون فضاش در دیوار قدامی واژن انقدر اون فضا کوچیک باشه که انگار بلافاصله تحریک میشه، اون خانم سریع ارگاسم میشه. اما اگه اون خانم 1 سانتی متر فضای آناتومی که کلیتوریسش فاصله داشته باشه با واژنش، خب این خانم طبیعیه که به راحتی ارگاسم پیدا نکند. حالا دو حالت وجود داره، یا شما میپذیرید که آقا در هر سکس ارگاسم دارن اما خانم تو هر 10 سکس ارگاسم دارن، یا یاد میگیری که فورپلی بکنی، یعنی آقا دست خانم بگیره به خودش بکشه 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 بالا، اون موقعی که خانم به اوج اکسایتمنت رسیده این سکسی خودش انجام بده، یا حتی اگر بخواد گارانتی باشه اونو به ارگازم برسه بعد شروع کنه به در واقع پنتریشنی که منجر به ارگازم به سرعت در خودش قراره بشه. خب یا پوزیشن های جنسیتون رو تغییر بدین، یا سکس اورال داشته باشید، بالاخره یه جوری باید کمک کنین که این کلیتوریسی که فاصله داره، و این یه بیماری نیست، یه اختلال نیست، این یه اتفاق کاملا طبیعی است. از طرفی اصلا چنین چیزی نیست که خانم ها هم به اندازه آقایون به ارگاسم نیاز داشته باشن، بلکه برای خانم ها سکس مجموعاً عاطفی تر از آقایون. البته ممکنه این طرحواره امروز تغییر کرده باشه، ممکنه آدمایی که شارون استون رو میبینن و طرحواره جنسی میزدن خانم ها از آقایون وحشی تر باشن، و اون خانومی که ما راجعش داریم صحبت میکنیم که با نوازش هم ارگاسم روحی پیدا میکنه، الان دیگه ممکنه خانومی گیر نیاد اگه شارون استون دیده باشه، اون حتما میخواد که ارگاسم پیدا کنه، تازه کوکائین هم مصرف کنه قبلش که ارگاسمش هایتر از ارگاسم نرمال باشه. بنابراین اما اگر زنی که مواجه با این آغاز زن عاطفی باشد، ممکن اصلا ضرورتی برای ارگاسم نداشته باشه، سکسش سکس صمیمانه باشه که از سکس لذت میاره چون با توست، و نه اینکه از سکس لذت ببره برای اینکه اورگاسم پیدا میکنه. خب پس چهارم، برای خانم هایی که باکرن ویرجین هستن، باز معلوم میشه 30-40 سال پیش تو آمریکا خانم های ویرجین هم پیدا میشدن موقع ازدواج تو پیش من، تصور این که پرده بکارت یه چیز کاملا صلبه که اگه مثلا بچه بوده خاریده خودش خارونده دیگه الان بکارت نداره. تو فرهنگ ما الان این خیلی شایعه، خیلی ترس از ناباکرگی دارن، برای که مثلا بچه بوده یه بار مثلا بازی میکرده، مثلا یه عروسکش یه ذره فرو کرده تو باجنش، حالا میخواد عروس بشه، استراحت خدا یه حالا این من خود بزنم باشم، خدا میخواد باشه سرده میرم، حالا چی میشه تا میبینه متخصص زنم آیه میکنی نگه نه با هر سوی چی میشه، حالا شاحت میتونی باید عروس بشه. خب یکی این که تصور از باکرگی این هست که یه چیزی اونجا هست مثل یک حباب که اگه یه چیزی بشه خودت تو پیترکیده دیگه هیچی وجود نداره اونجا. دوم تصور این که پرده بکارت یه چیز سفت و سخته که باید بریده بشه، پاره بشه، خونریزی داره، اون خونریزی مثل یه دندون لقه بچه که شما بکنید و یه قطره خونه های پنبه بزنید میاد، این مسئله اینجوری هست. اگر افرادی دوچار مشکل میشن، درد پیدا میکنن، اینها به خاطر اون واژینیسم هست، یعنی اون ترسه، اون نداشتن مهارته، اون باورهای غلطه باعث شده که این آدم خودش سفت کنه. خب وقتی سفته جانه میخوره، اشتباه میره، بعد این آدم مثلا بیاد با پارگی آنوس، بابا اینجا چه کار داشتی تو آقا؟ گفتی نمیدونم اینجوری شد. بنابراین تصور این که نه این پرده نه چنان حبابی شکل هست که بترسی که پاره شده، نه چنان سفت و سخت است که یک پرده قابل ارتجاعی با حداقل خونرسانی کاملا نازکه. با حالا بعضی ممکنه بگن تو مگه دردش کشیدی که بیرینی درد نداره، شاید به تو دروغ گفتم وقتی گفتن درد نداره، راست نظرسازی شاید کردن. خب ولی بالاخره مسترز و جانسون نیست که پرسیده بودن، بالاخره یکیشون هم که زن بود دیگه، خانم ویرجینیا جانسون، ویرجین هم بود خودش ویرجینیا بود، و به این نتیجه رسیده بودن که این باور غلطی است که ویرجین بودن رو با این استرابا چیکار میکنه، همراه میکنه. بنابراین اولین کاری که مسترز و جانسون انجام میدادن یه ادویکیشن بود که آدم ها این چیزها براشون، این سوء تفاهم ها براشون رفع بشه. دومین چیزی که مسترز و جانسون میخواستن اجراش بکنن این بود که سکس رو تبدیل کنن به یک روابطه صمیمانه، اینتیمیسی. بنابراین حالا یه فیلم دارم اینجا، نمیدونم وقت بشه بذاریم یا براتون مثلا بزنیم شما نگاه کنید یا شما میزنید برامون ما نگاه کنید، بالاخره یه پای فیلم هست اینجا، به اسم Let's Talk About Sex. این فیلم شرح احوال یه دانشمند هست به اسم آلفرد کینگزلی. Let's talk about sex. آلفرد کینگزلی. این آلفرد کینگزلی دانشمند بود، یه ساینتیست بود، بیولوژیست هم بود، رشته تخصصیش هم حشره شناسی بود. حشره شناسی رو چه به سکس؟ خب مسئلهش این بود که این به دلیل اینکه کار اکسپریمنتال میکرد علمی فکر میکرد، یعنی حشرات رو طبقه بندی میکرد، دسته بندی میکرد از نظر تغذیه، از نظر چوبگیری، از نظر چی، بنابراین تفکر علمی داشت. بعد این آقای آلفرد کینگزلی ازدواج کرد با زنی که خیلی هم دیگه رو دوست داشتن، هم دیگه موافق بودن، سکس میخواستن داشته باشن، سکس نمیتونستن داشته باشن. بعد رفت پیش یه دکتر، تو فیلم اینو نشون میده، توی خانواده هر دو پرورش پیدا کردن با اینکه دانشمند بودن، اما توی خانواده که راجع به سکس نمیشه مثلا حرف زد، مثلا به جای بی سکس میگه اون کار بی مثلا، یعنی که راجع به سکس داری حرف. اینا توی همچین خانواده های بزرگ شدن با اینکه هر دوشون دانشمند بودن اما راجع به سکس اطلاعات نداشتن، بنابراین سکس موفقی نداشت، یعنی آن کانسومیتد مریج داشتن، نتونستن سکس داشتن. بعد رفتن پیش یه آی دکتر خیلی باز شروع کرد باشون حرف زدن، مثلا گفت مثلا پاهات چجوری باز میکنی، هر دوشون شوکه بودن، خدا این چقدر فرمول هست، اینجوری اینجوری بعدش دیدن که خیلی مسئله راحت حل شد. این آقای دکتر دو تا اطلاعات داد، گفت اینجا نبوده، اونجا بوده جایی که می‌رفت. آره مرسی دستم درد نکنه، حل شد. حالا بریم پشت پاراوان مسئله تمرین کنیم ببینیم اینا حل کردیم یا نه. جوکش شنیدین؟ دو سه تا جوک در مورد پشت پاراوان وجود داره. یکیش اینه که یه خانم آقای اومدن پیش یک دکتری، گفتن آقای دکتر ما سکس و اینا یاد نمیشه، سکسمون نمیشه. آقای دکتر رو حوصله کرد، مستر رو جانسون شد و هرچون توضیح داد. بعد گفتن حالا شما گفتید ولی عملا ما نمیدونیم بتونیم، یعنی اجازه میدیم ما بریم پشت پاراوان تمرین کنیم؟ گفت که خب بریم پشت پاراوان تمرین. رفتن اومده بود دفتن در شما در نکنم، خیلی خوب بود آقای دکتر، شما واقعا دکتر حاضر هستیم. رفت دوباره دو سه هفته بعد تق ببخشید ما یادمون رفت انگار بعضی از تعلیمات شما رو، چون دیگه نتونستیم. گفت دوباره میارم آقا این نکتهش یادمون رفته بود، حالا بریم پشت پاراوان تمرین کنیم. آمدن دست سه چهار بار این اتفاق افتاد. بعد آخرش به سر موقع رفتن گفت که خب هایدویت دیگه ما مزارمتون نخواهیم شد، یه جا خالی گیر رو برد. اونها خالی نداشتن. این دکترها بیچاره قربانی هستن، مردم همینجوری سرش رو کلا میذارن، میان پشت پاراوانش. یا آقا هم بیانی که آمده پیش خانم دکتر رو گفته که آره خانم دکتر مثلا من ارکت نمیشم. خانم دکتر شروع کرده مثلا گفتنی که اگه این جوشی ماساژ بدیم و میشی، اگه این تصویر تو ذهنت بیاری، اگه این حرف بزنی. این خلاصه ارکت شد و رفت دنبال کارشو. دوباره فردا، دوباره پس فردا. خانم دکتر دیگه با تو مثل که داری با ما حال میکنی یا تو دور و برتون فاحشه پیدا نمیشه. گفته چرا خانم دکتر، ولی اونا با بیمه حساب نمی. خب چی میگفتی؟ آره آلفرد کیرزی که تفکر علمی داشت رفت پیش دکتر. دکتر خیلی راحت راجع به سکس صحبت کرد. Let's talk about sex. راحت. مشکلشون خیلی راحت حل شد. بعد کنجکاو شد که آموزش جنسی تو دانشگاه‌های ما چجوری هست. رفت از استادای پزشکی و روانشناسی سوال کرد. ببینه آیا اطلاعات جنسی که اینها دارن به مردم میدن آیا اطلاعات اکسپریمنتال تحقیقاتیه؟ دید نه، هیچ کدومشون تحقیق انجام ندادن. انگار همون باورهای مذهبی، فرهنگی، تاریخی رو دکترها داشتن میدادن. خیلی از دکترهای ما الان هستن که آدمهای متعصب مذهبی هستن و میگن که خودارضایی کور میکنه. یعنی معلوم میشه که مذهبی بودنش و ساینتیست بودنش چربیده. یه جوری که در مورد این قضیه نهایتا میگه حتما ما نمیفهمیم، شاید یه جوری کور میکنیم ما نمیفهمیم، مثلا چشم دل کور میشه یا این چاکرای چشم سوم که باید باز بشه باز نخواهد شد. باز نخواهد. گیرجندی هم میگن نخواهد شد، اما کوی گیرجندی هم میگه باز نخواهد شد. خب اینا متوجه شد که این اتفاق اینجوری افتاده. واقعا هم همین هست، یعنی در روان پزشکی و طب قرن 19 در مورد مسائل جنسی تحقیق انجام نشده بود و روانشناسان و روانپزشکان و اطباء نقطه نظرات مذهبی رو به جای نقطه نظرات طبی به مردم میدادن. مثلا امیل کرپلین که از روان پزشکان بسیار بزرگ هست و تحقیقات زیادی در اختلالات خلقی و اسکیزوفرنی انجام داده، اعتقاد داشت که مثلا وسواس ناشی از اینه که این بچه بوده خود ارضایی کرد. بنابراین بر مبنای باورهای مذهبی روانشناسان و روان پزشکان و اطبای قرن 19 مستوربیشن رو یک بیماری میدانستن، هموسکسوالیتی رو یک انحراف میدانستن. قرن 20 از آلفرد کینزی به این ور گفته چطور در مورد همه چیز ما ساینسی هستیم، ساینتیستیم، پشه ها رو طبقه بندی میکنیم، تجربه و آزمایش رو که خود در مورد سکس ما باید تجربه آزمایش کنیم. تجربه آزمایش کردن دیدن اگر خودارضایی بدون ترس باشد، بدون باورهای منفی باشد، نه بیماریست نه منجر به بیماری میشه. تحقیق کردن دیدن هموسکسوالیتی انحراف اخلاقی نیست، کسی میتواند هموسکسوال داشته باشد، سکس هموسکسوال هم داشته باشد، اما آدم منضبطی باشد، آدم مهربانی باشد، آدم انسان دوستی باشد، آدم متفکری باشد، آدم صاحب تأثیر مثبت در اجتماع باشد. چه انحرافیه که فقط تو ترجیح جنسی وجود داره. بنابراین گفتن ما هموسکسوالیتی رو از انحرافات حذف میکنیم. گرچه همین الان هم هر کی بخواد بگه شما روانپزشک چقدر خرین کثافتا، میگه شما میگین هموسکسوالیتی خوبه، نه ما نمیگیم خوبه، میگیم اگر که مال تو خوبه مال اونم خوبه برای خودش. خب بعد از سوربیش آلفرد کینزلی این داستانش این هست، فیلمش حالا اینو نشون میده اگه دلتون خواست بدم برای خودتون بزنید. یکی از اولین کاری که مسترز و جانسون انجام میدن، عملا در جلساتشون انجام میدن، این هست که سکس رو از یک تابو که وای یواشکی مثلا چشمامونو ببندیم مثلا انجام بدیم، لحافه بکشیم خودمون رو نبینیم وقتی این کار رو داریم انجام میدیم، تبدیل کنیم یه چیزی که توی فضای میزگرد، حتی یه درمانگر زن، یه درمانگر مرد، یه آقای خانم راحت در مورد سکس اینجا با هم صحبت بکنن و این آدم ها سکسشون جدا از اینکه دارن اطلاعات میگیرن، سکسشون از یه چیز تابو تبدیل بشه به یک رابطه صمیمانه، که ما هم تو که صمیمیت داریم راجع به همین چیزمون با حرف میزنیم، راجع به سکسمون هم باید با هم حرف بزنیم. بعد برای اینکه اون فضای به اصطلاح رقابتی قدرتی سکس استاندارد اینس شکسته بشه و فضای نگرانی فیزیولوژیک که آیا من توانایی جسمانی سکسم چیزها شکسته بشه، شروع میکردن به بازسازی رفتار جنسی. پس قدم به قدم مسترز و جانسون این شد: یک، اطلاعات دادن و رفع سوء تفاهمات. دو، به همزمان با اون، یعنی همونطور که داریم اطلاعات میدیم، آزاد و راحت راجع به سکس حرف زدن و ایجاد یک فضای سکس یک رابطه صمیمانه است، نه سکس یک رابطه مثلا گناه‌آلود حیوانی این جور چیزا. سه، بازسازی رفتار جنسی برای شکستن عادت‌ها و طرح‌های غلط. خلاقیت اونها این بود، یکی این که تا مدتی ما دستور ندیم پنتریشن پروهیبیته، یعنی دخول ممنوع. مثلا این تابلو بود ممنوع که حال دارم شده اینه، مثلا باجنه در خونه تابلو بودن رو دوش نست تا کی، تا هر وقت که من اجازه بدم. آی دکتر، ما اومدیم که سکس بهتر داشته باشیم، ما هم سکس خودمون هم نمیذاریم داشته باشیم. میگه که باید اون تا باورها شکسته بشه. شما احساس میکنید سکس یعنی دخول ارگانسم، همین مسئله ایجاد میکنه. شما باید یاد بگیرید سکس یعنی بوس، یعنی نوازش، یعنی نگاه، یعنی ناز آوردن، یعنی ناز کشیدن، یعنی مثلا چشم نازک کردن، یعنی مثلا چشم درشت کردن، اینا یعنی سکس. باید اینو یاد بگیری. بنابراین فعلا این کار ممنوع. خب پس ما چه کار کنیم؟ این که میگم یعنی خلاقیت های اونا بوده، لازم نیست ما حتما هر کی میاد این کار رو بکنیم. در فلسفهش میگم که برای این گفتن این، نه که حالا ما بگیم چون مسترز و جانسون گفتن سکس پروهیبیتد شما باید دو هفته سکس نداشته باشیم، برای این گفته بودن. خب پس چه بکنیم؟ گفت شما باید به داد و ستد لذت بپردازید. داد و ستد لذت یعنی شما یاد بگیرید که رابطه صمیمانه جسمانی شما میتواند بهتون حال بدهند. یاد بگیرید که به هم میتوانید حال بدهید بدون اینکه کاری و اندامهای تناسلی داشته باشید. بنابراین بهشون برنامه میدادن. مثلا برنامهشون این بود، میگفتن در دو هفته آینده تا پیش ما میایید هر روز یک ساعت با هم تمرین جنسی دارید، توی این تمرین جنسی اندامهای تناسلیتون باید پوشونده باشه، یعنی خانم شورت و کرستش رو نباید در بیاره، آقا هم شورتش رو نباید در بیاره. باید بدون این کار، بدون اینکه اندامهای تناسلیتون که برست خانم‌ها رو اندام تناسلی محسوب می‌کردن درگیر بشه، شما بتونید به هم لذت بدید. خب چجوری به هم لذت بدیم؟ میگفتن که باید همدیگه رو ماساژ بدید. گفتن اونجوری یعنی کنتون خود ماسار بیدیم؟ گفت نه، شما خلاقیت به خرد بیدیم، یعنی سکس رو تبدیل به یه فضای خلاق تفریحی یادگیری میکردن. مگه ما یه جور ماساژ داریم؟ شما میتونید اونجوری ماساژ بدیم، 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 شما میتونید اونجوری ماساژ بدیم. بریم همدیگه رو ماساژ بدیم و به همدیگه بگیم که کجا رو بیشتر خوشتون میاد، کجا رو کمتر خوشتون میاد، اینقدر با هم راحت باشیم. بگه ها اینجا یه بار دیگه، اینجوری یه بار دیگه، یکم نرمتر، یکم سفتر، یکم محکمتر، یکم کم زورتر، با هم راجبش همینجوری حرف بزنید نوبتی. مثلا نیم ساعت 15 دقیقه آقا خانم رو ماساژ بده، 15 دقیقه خانم آقا رو ماساژ بده، ولی دست و اندامهای تناسلیتون اجازه ندارید بزنید. خب آیدوز اگه تعیین شدیم چی کار کنیم؟ بس چوبه چی کنیم؟ پارتنر با اونجا از مسجوبش بمونید، همینه، میخوای خوب بشی باید به من گوش بدی. یعنی گاهی ما تو درمان نیاز به اتوریته داریم، یعنی بعضی از آدم ها خودشون دارن کج و کله را میرن، ما باید بهشون استوب بدیم، باید دیگه حق نداره اینجا تکون بخوری تا این کج و مجید را رفتنشون متوقف بشه، بعد ما دستشون بگیم و قدم به قدم از مسیر درست ببریمشون. پس داد و ستد لذت. بعد میام بعد دو هفته اگر خیلی حال نکرده ما میگیم بازم بعد این کار رو بکنم. میگی چقدر حال کردی از ماسه؟ میگن ای، میگی غلط کردی ای، تو باید دوباره بری این کار رو بکنی. های دکتر پس کی سیکسمون بهش بگی؟ تا زمان دیگه از این داد و ستد واقعا لذت برده باشن، اون وقت مرحله سوم اجازه میدیم لباس زیراشون هم وقتی فردا هم هستن در بیارن، یعنی ماساژ تناسلی هم به همدیگر بدن. باید هم اجازه نمیدیم سکس داشته باشن. چرا اینقدر ما سخت میگیریم؟ برای اونها خیال میکنن سکس یعنی پنتریشن، اجاکولیشن. ما میخواییم عملا بهشون یاد بدیم که سکس پنتریشن، اجاکولیشن نیست. فورپلی باید داشته باشید. فضای سکس باید صمیمیت باشه. فضای سکس باید تفریح باشه. بازی های جنسی میدن. مثلا نقاشی کنین برای هم دیگه اندامای تناسلیتون، تو رومال اون نقاشی کن، اون رومال تو نقاشی کنه، تو برای اندام تناسلی اون اسم بذار، اون برای اندام تناسلی تو اسم بذاره. بستنی و خامه مثلا ببینید، تو روم اندام تناسلی اون مثلا خامه بذار، رومال اون بستنی بذار، چون این جای بستنی کیفی لیست میزنی اندامای تناسلی تو مثلا شکلات و نمیدونم خامه و بستنی لیست بزنی، یعنی قضیه فانه، بازیه، پلیه، نه قضیه تکلیف آه شد یا نشد. حالا چی مثل این امتحان بچه ها هست اصلا دم دری گروه هستن، تا یکی میاد بیرون خودم میاد از تو چی پرسیدن، نگاه میکنن دیگه چی پرسیدن، کی ازت بیشتر پرسید. بعضی سکس برشون اینجوری میشه، یعنی نگرانن که الان چی میشه. اینا میخواد این فضا رو بشکنن، تبدیلش کنن به اینتیمیسی اند فان. خب زمانی که اجازه سکس هم میدن، یعنی اجازه پنتریشن، نگیم سکس دیگه فقط، خیلی وقتا وقتی میگی سلام یعنی سکس رو انجام داد، یک سکس کلامی انجام داد. سلام و سلام خیلی فرق میکنه، یکیش سلام سکسیه، یکی سلام پدرانه است، یکی سلام سربازیه، سلام یکی سلام هم. سلام با انواع سلام ما داریم دیگه، این مدل سلام داریم. خب اون وقت اجازه پنتریشن رو میدن، باید در یه سبک متفاوت. مثلا خانم هایی که ترس تناسلی دارن و اون اون چیز واژینیسم داره، مثلا آلت مرد خیلی خطرناک میبینه، بهش میگن که پوزیشن جنسیشون باید پوزیشنی باشه که زن بیاد روی مرد و اون به اندازه‌ای که میخواد فرو کنه آلت رو در خودش، یعنی از اون حالت پسیویتی که یکی حمله میکنه دخول کنه، تبدیل میاد میگه یه اسباب بازی، این باهاش بازی کن هر جور که دوست داری باهاش بازی کن تا این ترش بریزه. باز یکی از همکارای من گفتن توی لرستان بودم، حالا لورا حتما اینجور نیستن، ولی ایشون گفت من توی لرستان بودم به گردن راوی، گفت یه آقای و خانومی اومدن برای سکس تراپی و بعد بالاخره من به این مرحله رسیدم، گفتم حالا میتونی با هم پنتریشن داشین، اون تا خانم باید بیاد روی من. یه آقای گفت یعنی مغرم زیر زنم دکتر، یعنی انقدر طرحواره داشت که مردانگی یعنی این. باز یکی از دوستای من توی ترکمن صحرا اونجاها مریض میدید، بهم گفت سنای اونجا یه طرحواره داره که میگن موقع سکس زن نباید تو چشم شوهرش نگاه کنه، اگر نه کور میشه. بنابراین تنها پوزیشن جنسی بین ترکمنا پوزیشنی است که به اصطلاح زن حالت چهار دست و پا خودش رو میگیره و مرد از عقب پنتریشن انجام میده. و اصلا پنتریشن در پوزیشن در آغوش هم یا هر چیزی که رو در رو و فیس تو فیس بکنه اینها رو انجام نمیدن، اگر یه موقع وادار بشه که این کارو بکنه مثلا چشماشو میبنده، خدایا خدایا نکنه من یه ذره چشمام باز بشه بعد مثلا کور بشم، این طرحواره اینجوری اثر میذاره. خب بنابراین اون آقای لور احساس میکرده که دیگه اگه نامرد اگه بره زیر، بابا ما زیره خیلی یاد رفتیم، حالا بذار زیر زنمونم بریم. از اونایی که زیرشون رفتون خیلی بس به مرتر اقلا با مرامتر با معرفتر اینا که خیلی بیشرف. خب اون وقت اجازه پنتریشن پیدا میکنه منتها با یه سبک خلاق، با یه سبک متفاوت، با یه سبک متنوع و هی پوزیشن های مختلف رو به صورت تکلیف بهشون میده. این میشه سکس تراپی مسترز و جانسون. خب بله یکی از تابوها سوء تفاهماتی که مستر جانسون رفت میکردن این سوء تفاهم بود که الان دیگه تو آمریکا قطعا این نیست و اون این بود که تصور این که مرد باید پیشنهاد سکس به زن بده و اگه زن بگه های یارو پاشو بریم سکس داشته باشیم، این زن یعنی یه زن خرابه، مثلا پتیاره، اینجور چیزا هست. نه، گفتن زن هم باید به مرد و تصور این که سکس رو اینقدر مناسک سفت و سختی گذاشتن که مثلا تو اتاق خواب باید باشه، میگفت نه تو آشپزخونه نیاز پیدا کردی رو اوپن آشپزخونه بخوابی، سکس رو اوپن آشپزخونه داشته باشه، یه سکس رو تلویزیون داشته باشه، یه سکس بالا ساعت دیواری داشته باشه. ما اینجوری نیست، ولش کن مثلا. برای اونا که خیلی سخت گرفتن ها، اگر نه بعضی هستن که باز انقدر شلخته کردنش که سکس آشغال شده، یعنی تو توالت سزا میدنه که بیا سکس داشته باشیم تو توالت، دیگه انقدر لشش کرده که حالشون به هم خورده. خب بر اونا برعکس باید چیکار کنیم؟ باید مناسک بذاریم، بگیم دوش بگیرین، شم روشن کنین، عود روشن کنین، موسیقی لایت بذارین، چینی هم مثلا باشه، توش یکی هم از کنیا مثلا بخونه، اتاق نور آبی داشته باشه، نمیدونم اونش نارنجی باشه، اینش این باشه، اول را بریم، بعد بچرخیم، بعد چی؟ آره مرد کلاسیک بذاریم، چی؟ انقدر باید سفت و سختش کنیم که باید مهم بشه، یعنی گاهی اوقات ما از این ور بوم میفتیم، گاهی از اون ور بوم میفتیم. فکر کنم امروز، البته من آمریکا نبودم، هرچی در مورد آمریکا میگم از تصورات و تخیلات داره. امروز فکر کنم تو آمریکا اگه قرار باشه یکی سکس مردم بهبود بده، باید براشون مناسک سکسی بذاره، در حالی که اون روز مستر رو جانسون سکس رو هی راحت و چیپ و پیش با افتاده و مثل ساندویچ گاز زدن و مثل پفک خوردن و مثل چیپس خوردن و هی برای مردم آسونش میکردن، چون 40 سال پیش مردم آمریکا لحاظ اخلاقی شبیه تظاهرات اخلاقی مردم ایران بودن، اگر نه الان که ما تا از آمریکایی‌ها بهتریم. بله،
شب عروسی بود، خجالت میگشتیم، ظاهرا هرچی داماد نزدیک میشه به عروس خانم داد میزده. ما در زدم پشت در اتاق،
کمک
منتظر بودیم، دیده نه نمیشه، در زده گفت که شما نمیدید، خجالت میگشتیم، جاشونو برداشتم بردم تو حموم انداختم
خجالتشون بریزه. ها بقیه این کار باشون کردن، خیلی خلاق بودن، مستر جانسون بودن. یه نفر تعریف میکرد، میگفت که آره یه زن و شوهری آقای زره همچین شیرین مغز بوده، ساده بوده. پس چی داره؟ بستنی داره؟ آره دیگه یک تموم میشه، از حالا تا یک یعنی چایی نخوردیم، خب یه آبی، یه زهر مار، یه چیزی ما بده بخوریم.
یه زهر
نه دهنمون خوش شد دیگه، خسته شد، بعد رفرشی بکنیم. بعد میگفت که اینا بعد دو هفته سه هفته از ازدواجشون گذشت، این عروس خانم آمد به خانواده اینا گفت که بابا این سکس نداره با من، بعد یه کاری بکنین اینا. بعدش بالاخره پدر مادرم روشون نمیشد و اینا، بالاخره یه حاج آقا ریش سفید فامیل بوده که دیگه میگفتن این هرچی بگه همه گوش میکنن، ولی حاج آقا تو به این بگو که باید. این هم صدا زده گفته اصغر آقا، اصغر آقا بیا بابا جان، بیا بابا. گفته ببین تا حالا داماد شدی با زنه تو اتاق تنها میشی، باید این کار رو کنی. گفته حاج آقا خیلی عزیزی که نمیزنم تو گوشت، آدم با زن خودش این کارا رو میکنه. حالا بگیش
من سوال
که
دارم در
رابطه
با
سکس
اینه که
کسانی
هستن که مثلا خیلی خوشحال میشن وقتی که میخوان سکس کنن، یعنی بعدا هم حتی اگر ازدواجی که به میل خودشون موفق و تو هم بارش باشه، بعد از اینکه به فلان کارشون تموم شد باز اون خود ازدواجشون انجام میدن تا به نهایت برسن. این چه تفسیری میتونه داشته باشه؟ ولی خب راه و حل های زیادی هم ارائه شده، ولی خب واقعیتش میگن که این بهترین حالتی که به ما اون تقوار ذهنیشون شده یا تصویر رو دیدن یا اینکه فکر کردن حالا مثلا اگر صدای اومده یا فیلمی دیدن این تصویر درونی شده، چطوری باید این دیگاه شکسته شد؟
اولا این که همیشه که لازم نیست شما اینو بشکنید. یه نفر هست که خود ارضایی رو داره، سکس طبیعیش هم داره، چرا باید اگر یه نفر زن گرفت یا شوهر کرد دیگه خود ارضایی نکنه؟
اگه یکی از طرفین رنج ببره چی؟ مثلا کیسی بود که میگفتش که همسر من وقتی که کانال ماورا رو میذاره یکی دوی شب بعد میشینه تماشا میکنه و خود ارضایی میکنه، در حالی که اون موقع من شدیداً نیاز دارم که بیاد در آغوش من، وقتی دیگه تخلیه میشه نیازی دیگه نه.
یه فیلمی بود قدیم به اسم سنگام، یادتونه؟ من و شما که یه ذره جوونیمون نوجوونیمون رد شده یادمونه. این فیلم سنگام راجن رکمور راجکاپور رو دیگه چی؟ راجن رکمور دیگه دختره کی بود؟
بیژن
تمالا. اینا بودن. حالا سر راجکاپور اون فداکاره بود یا؟ راجکاپور اون فداکاره بود که عشق رو واگذار کرد به رفیقش و اون رفیقش با این خانم بیژن تمالا ازدواج کردن و رفتن ماحصل اروپا. بعد برعکس بود، خیلی خوب. بعدش با هم دیگه اون دوتا آقا خانم رفتن اروپا، ما حسن آقای هندیه دلش میخواست بره ببینه نایت کلابای اروپا چه خبره، زنای اروپای چه شکلی هن. این خانم چیکار کرد؟ این خانم انواع رقص های اسپانیایی و نمیدونم اروپایی و ایتالیایی و مثلا خارجی و داخلی و همه رقص هایی کرد برای با شکلک های مختلف با لباس های مختلف، یعنی براش تبدیل شد به اون کاباره. حالا یه جنبه این هست که بالاخره دو نفر هستن با هم دارن زندگی میکنن، این اگر جذابیت کافی برای این نداشته باشد، کم هزینه ترین کاری که میتونه بکنه این چی هست؟ میگه خود ارضایی بکنه. همون که دیروز گفتم آقای میخواد بره کوه با دوستاش، شاید به این خانم بگه خانم بیکاری جلوی چشمت راحت تو خونه خودت رو مبل نشسته خود ارضایی بکنه، این بهتره یا با منشی کارخونه؟ کدوم بهتر؟ زنه را میترسونی بعد فکر میکنی او من خیلی هم. بعد وقتی میبینی شوهرش این کارو میکنه یه خدا شکر پس با منشی کارخونه نی ما هست. خب حالا اعتراض داری بذار من تازه یک شقش میکنم. شق دوم این هست که ما توی NLP یه چیزی داریم تحت آنکورسازی، یعنی آدم یه چیزهایی توی ذهنش جذابیت دارد که اون چیزها در همسرش نیست. خب خداییش هم که تو مملکت من مردم اول سکس ندارم بعد برای ازدواج تصمیم بگیرم، بعد ازدواج متوجه شده که بله این خانم مثلا دندوناش ارتودنسی میخواد، اینم اند بعد دندونای مثلا ارتودنسی نخواد باشه تا تحریک جنسی بشه. خب اینجا ما از تکنیک های NLP میتوانیم استفاده کنیم، یعنی تصویر سکسی اون آقا چیست یا اون خانم، اون تصویر سکسی رو تو ذهنش میاریم، یه جزی از اون تصویر رو آنکور میکنیم. اینا رو تو NLP براتون توضیح میدم. بعد به خانمش میگیم اونو داشته باش، مثلا یه عطر خاص، یه کلمه خاص، یک پسورد خاص. ما مغزمون گاهی اوقات پسورد داره. یادتون میاد فیلم سامسون دلیل اون قدیما میذاش؟ سامسون آنکور قدرتش این دستمال بود که به سرش میبست و بعد موهاش جمع میکرد. موهاش که برید دلیله دیگه تمام قدرت سامسون از بین رفت. آدم ها گاهی پسورد دارن، یعنی برای سکسی شدن این آقا یه پسوردی لازم هست که اون خانم پسوردو نداره. شما باید این پسورد رو کشف کنین بدین دست خانومه، حالا دیگه آقای نمیره بشین پای ماهواره. این یه راه هست. یه مسئله دیگه هست که این ماجرای تعاملی ممکن اصلا باشه، ترانزکشنال باشه، یعنی خانومه مثلا ولخرجی میکنه هرچی آقای میگه خانم من ندارم، مثلا من مایی 1,000,000 تومان درآمدم، تو میری مبل 80 میلیونی میگیری، من تا کی باید قسط مبل بدم؟ اونم میگه خواهرم اینا خریدن منم باید بخرم. بعد مثلا میگه خانم من ندارم، حالا خواهرت عروس میشه براش نمیخواد سرویس 500,000 تومانی بده، یه سرویس 50,000 تومان بگه، میگه من آبروم جلو همه میره. خب این آقای عصبانی دیگه، این عصبانیه چه جوری تخلیه میکنه؟ زنه اینجا نشسته میزنه فیلم پورنو شروع میکنه خود ارضایی کردن، یعنی در واقع خود ارضایی نمی کند برای سکس، خود ارضایی میکند برای پاور، میگه حالت میگیرم، تو میری مبلش داد میلیونی میخری، من میدونم با تو چه کار کنم، حالا بزن. این که میگم یعنی ما خیلی باید دیدمون رو وسیع کنیم، نه اینکه مثلا تپ که میگیم طرف فارنژیت دارد پنیسیلین بزنید، طرف سل دارد ریفامپین و ایزونیازید بدهید و فلان. توی روانشناسی ما خیلی باید فضا رو بزرگ کنیم. یک، سکسش داره، مستوربیشنش هم داره، داشته باشه. شاید باید طرواره شوهر یا زن اون رو تغییر بدیم که خیال میکنه اگر همسر من مستوربیشن میکند یعنی که این زن خیانت داره من خیانت میکنه، یا این مرد داره من خیانت میکنه. تو خیلی از خانواده ها اینجوریه، مثلا اگر آقا بیاد خونه گشنش باشه بره مثلا خودش تون تون غذاش رو بخوره، خانم مثلا آرایشگاه بیاد نه غذاش خورده، توی تحرار زش این مرد دیگه مرد خائنه، بی عاطفه، بی مروته که صبر نکرده نهار با من بخوره. در حالی که این ترواره باید عوض بشه. چنین نیست که اگر همسر ما مستوربیشن کرد یعنی دیگه ما رو دوست نداره، یعنی ما جذاب نیستیم، گاهی این باید تغییر کنه. دو، بعضی اصلا به عنوان یک عمل کرده کمکی در سکسشون مستوربیشن انجام میدن، یعنی این خانم با تحریک واژینالی که شوهرش از طریق پنتریشن میده نمیتونه به اورگاسم برسه، خودش با دستش همزمان داره کلیتوریز خودش تحریک میکنه، کمک کنه، چه اشکالی داره؟ سه، مسئله NLP و آنکورها. چهار، مسئله ترانس اکشنال و روابط. اینا همه رو باید بچینیم، باید ببینیم از کجا ما میتوانیم نفوذ کنیم و برویم داخل. NLP رو براتون میگم، تعاملی رو براتون میگم دیگه. بعد
توی مباحث روانکاوی ما این رو یاد گرفتیم که وقتی یک زوج با هم زندگی میکنن و سکس خوبی هم دارن، اگر مخبره مستدیشن انجام بده این پاتولوژیکه. آیا این رو شما قبول میکنی یا نه؟
ببینید فروید،
فروید و بچه های فروید، کارن هورنا، اریک فروم،
اینها روانپزشکون بسیار تحت تاثیر دیدگاه های قرن 19 همی بود. یعنی مستوربیشن رو اساساً در کارهای فرویدی ها یک فعالیت جنسی نابهنجار میدونستن. فروید میگفت این نارسیسیسمش معطوف به خودش شده، به جای لیبیدوی شیعیل و بیده یه فردی پیدا کرده، در حالی که الان ما فهمیدیم که چنین نیست. در واقع بسیاری از دانشمندان تحت تاثیر طرحواره‌های فرهنگی زمانشون قرار داشتن.